یاد بگیره.
عرض کردیم و عرض شد به این که حق این است که بعضی از مسائل بیش از این تأثیر داره، مثل مسائل قرائت، یاد بگیره مخارج حروف رو و قرائت رو، اون اصلا توقف داره اداء کلمات بر علم. به هر حال اما این علم علی کل حال وجوبش وجوب نفسی نیست، نسبت داده شده به صاحب مدارک که وجوبش تعلم وجوب نفسیه. عرض کردیم معیار در این که وجوب نفسی باشه یا غیری باشه اینه، اگر خطاب و عقاب به اصطلاح به خودمون چیز تعلق گرفت میشه نفسی، چون در روایت داره حلا تعلمت، پس معلوم میشه وجوبش وجوب نفسیست، نفس نفسیست. این نسبت داده شده به مرحوم صاحب مدارک. من فعلا چیز نمیتونم بگم چون نشده مراجعه کنیم به مدارک و اینها. بعد اینکه ایشون میفرمایند تعلم قبل از وقت هم واجبه، چون عرض کردیم احکام عقلیه وقت و زمان نمیشناسن، تابع وقت اینا نیستن، میخواد قبل از وقت باشه. اگه بدونه که بعد از وقت تکلیف داره، از آن اول تکلیف داره، باید احکام شرعی خودش رو یاد بگیره. الان میخواد الان بشه به اصطلاح تکلیف شده باشه یا نشده باشه، این طبیعت وجوب عقلی اینطوره، متوقف بر فعلیت تکلیف نیست. بله در اینجا ایشون میفرمایند به این که بعد از این مرحوم نایلی میفرمایند که اگر بداند که ابتلا به او پیدا میکنه، اینجا باید یاد بگیره، اونه که میدونه ابتلا بهش پیدا میکنه، خب این واضحه چون میدونه به حل ابتلاست باید انجام بده. اما اونجایی که و یعنی مسئله مثل آمول بلوا و قول روزی قدیمی ها، اما اگر مسئله آمول بلوا نیست، این ایشون میفهمه فظاهر الفتاوا عدم وجوب تعلم نه عدم العلم و الاطمئنان به عدم ابتلا، و لعله لجریان، ایشون میفهمه احتمالا به خاطر استصحاب، چون الان که ابتلا نداره استصحاب میکنه عدم ابتلا رو، چون شک داره ابتلا پیدا میکنه یا نه. بله پند حکم العقل وجوب تعلم حکم طریقی است نظیر حکمی بالاحتیاط فی باب دماء و الفروج و الانبال. بله نظیر احتیاط هست کردیم، این احتیاط در باب فروج و انبال و دماء احتیاط مقتضی اصل عملیه، این اشتباه پیش آمده، احتیاط مقتضی اصل عملی ابداع نفسه، این ابداع رو گاهی شارع درست میکنه گاهی خودمون درست میکنه، این ربطی به این بسیاری تعلم نداره. این من خوندم عبارتشون، چون بناست دیگه فقط بخونیم یک نکاتی رو که محل کار هست. کان الاصل الموضوعی رافعا لموضوع حکم العقل، از اصل موضوعی هم در اینجا استصحابه، استصحاب عدم ابتلا. بعد این رو توضیح میده مرحوم خود ناینه آن مراجعه من صفحه 207 مراجعه کنم. بله ولا توهم الا ولا دافع لها در استصحاب، من در این استصحاب دو تا اشکال میکنم، یه اشکال این که این استصحاب استقبالیه، اصطلاحی دارن استصحاب استقبالی، و اون این که الان یقین داره شک مال آینده است، آیا این حکم یقین رو که الان هست با آینده سرایت میده یا نه. این در باب استصحاب شرط است که یقین اول باشه بعد شک بیاد، زمان یقین اول باشه، زمان یقین ماضی باشه، شک فعلی باشه. یعنی ما مثلا یک ساعت قبل یقین به طهارت داشتیم، الان شک در طهارت داریم، یعنی استصحاب. اما اگر استقبالی باشه نه، استقبال جاری نمیشه استصحاب. این مطلب که استصحاب استقبالی جاری نمیشه نسبت داده شده به مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه که استصحاب استقبالی جاری نمیشه. بل او توهم ان حکم العقل فی مقام نظیر حکمی به قبح تشریع، نظیر حکم عقل به قبح تشریع، الذی یحکم به قبحی فی صورت العلم و ظن و شک و الوهم، تشریع، این حکمش حکم تشریع. بعد ایشون میگه و یود فعال اول، اولی یعنی استصحاب استقبالی نفی میشه، به انه لا مانع من جریان الاستصحاب. الان معروف در السنه معاصرین ما این است که استصحاب استقبالی هم جاری میشه، به عبارت اخرى در باب استصحاب اون چی که مهم است یک یقین است و یک شکی که بعد پیدا میشه. حالا این یقین گاهی سابقه، شک هم سابقه، بناشون این که این استصحاب جاری نمیشه چون شک باید فعلی باشه. یه لفظ دیگه، یقین سابقه، شک فعلیه، شک الان، این استصحاب جاری میشه. یک استصحاب دیگه اینه که یقین الان، شک آینده است. این اصطلاح هم بهش میگن استصحاب استقبالی که عرض کردم مشهور بین معاصرین ما، جاری میشه. یکی دیگه این که یقین هم آینده است، شک هم آینده است، هر دو آینده است، یقین هم در آینده است، شک هم در آینده است. این هم میگن استصحاب استقبالی، این هم مشهور این است که جاری میشه. لیکن صاحب جواهر گفته ظاهر و ادله این است که در باب استصحاب یقین در زمان سابق باشه و شک در زمان فعلی باشه، پس استصحاب استقبالی جاری نمیشه. عرض کنم حضورتون که مرحوم نایمی مثل مشهوری که عرض کردم قائلا استصحاب جاری میشه. ما در استصحاب یقین سابق و شک لاحق میخواییم دیگه، در باب استصحاب زمان رو در نظر نمیگیریم، زمان یقین سابق باشه، شک الان فعلی باشه، این رو در باب استصحاب در نظر نمیگیم. ما توضیحات کافی در این جهت در باب استصحاب عرض کردیم در حدیث لا تنقض الیقین به شک، عرض شد توضیحات مفصل و حدود 16-17 احتمال و آثاری که بر این لا تنقض الیقین بر شکه ما بار کردیم. عرض کردیم اهل سنت به جای الیقین لا تنقض الیقین به شک، در الیقین لا یزال به شک یا لا یزول به شک، تعبیرشون این الیقین لا یزول به شک تعبیری که دارن اینه. و از این قاعده الیقین لا یزال به شک حدود 10-12 قاعده در آوردن، اساطر حقیقه هم از این در آوردن، مسئله مسائل متعددی رو از این 5-6 ما اضافه کردیم، شد 17-18 تفصیلش در باب استصحاب. و اونجا عرض کردیم در باب استصحاب اگر ما باشه و مقتضای قاعده استصحاب یک اصل عقلاییه، یعنی در بین عقلا یک حالت سابقهی که پیدا میشه اون رو ادامه میدن. و حقیقت استصحاب این توضیحش خیلی مهمه، یعنی نکته بسیار مهم میاد ما اینجا کمی شرحش میدیم چون خیلی مهمه و جای شرح داده نشده. حقیقت استصحاب توسعت الیقین بقاءنه، این حقیقت استصحاب در سیر عقلا، اون یقینی که به حدوث پیدا میشه این یقین به بقا پیدا بشه، توسعت الیقین بقاء. اگر ما حقیقت استصحاب رو این بدونیم فرق نمیکنه حالی باشه یا استقبالی باشه، این یقین رو میگه شما توسعه بدین، توسعت الیقین بقاء، این معنای استصحابه. آیا این معنا از روایت لا تنقض الیقین به شک در میاد یا نه؟ بحث در اینه. خب آقایان ما، علمای ما مشهور بینشون، مشهور بین متأخرین، عرض کردم این متأخرین از زمان مرحوم وحید بهبهانی شروع شده، مخصوصا در شبهات حکمیه. توضیحا عرض کردم این روایت لا تنقض الیقین به شک در کافی و در فقیه نیامده، یعنی در قرن چهارم که در قم ارتکاز حدیثی شیعه است، در قرن چهارم اول مرحوم کلینی، اول قرن چهارم صد و آخر قرن چهارم، مرحوم کلینی متوفای 329 صد و متوفای 381، ما تقریبا به وفات مرحوم صدوق تقریبا میشه که مدرسه قم خاتمه یافتن، اون احتیاط هم گیم تا 400 ولا بعد از مرحوم شیخ صدوق یک شیخی که در رتبه ایشان باشه، هم فقیه باشه هم محدث جلب قدری باشه ما نداریم. تقریبا میشه گفت مدرسه رضا، من همیشه عرض میکنم مکتب قم از سالهای 200 شروع شد تا سال 400، این 400 حقیقت از باب تسامح و الا با وفات صدوق ما کسی نداریم که در این رتبه باشه، هم توصیف به فقیه شده باشه هم محدث بزرگواری باشه. البته مرحوم صدوق بسیار 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 متأثر است به استادش ابن الولید و واقعا هم ابن الولید حقش آدم بشه مقلدش باشه. مجموع عباراتش اینه که اگر ابن الولید حدیث قبول کرد سیدون سنن میدونم، ندونست نمیدونم، مجموع عباراتش رو نمیخوام عباراتش بخونم. و ابن الولید هم مال قرن اول قرن چهارمه، ابن الولید هم دوره کلینیه، کلینی 328 یا 29 احتمال ضعیفیه، من 324 اما نگفتم چون در عبارات مورخین آمده به اصطلاح سنت تناسل نجوم، این به اصطلاح شهاب باران، بله شهاب، شهاب باران، شهاب به اصطلاح شهاب باران، شهاب باران به اصطلاح این بله نه شهاب سنگ نه باران، یعنی خیلی پشت سر هم شهاب ها میاد زرم چیز شهاب ها. یک تعبیر خاصی داره تناسل نجوم، بله این اصطلاح هم بله بارش میگن، یه چیزی هم میگن مراد من واضحه. این میشه گاهی اوقات در طی سالها میشه، میگن در بغداد یک تناسل نجوم واقع شد و این سال وفات مرحوم کلینی هم هست. این تناسل نجوم به حسب تاریخ 324 اما ضبط کردن وفات ایشون 329، اما تناسل نجوم به عنوان تاریخی 324 بارش شهاب ها، یعنی شهاب هم جو پشت سر هم میان، این شهاب سنگ ها پشت سر آسمان تقریبا گاهی ممکن روشن بکنن از بس زیاده. این بارش شهاب ها در نظر تاریخی 324 در بغداد، اما این چون اینو نگفتن، کسی نگفته، من دارم میگم براتون چون جایی نوشته نشده، این چیزایی که نوشته نشده عرض میکنم، اما به اتفاق بین 329 یا 28 رضا بعضی احتمال، چون صدوق هم در همین، صدوق پدر هم در همین سال، سال کلینی فوت میکنه صدوق پدر، احتمال دادن بعضی ها که مراد از تناسل نجوم یعنی فوت علما، یعنی علما زیاد فوت کردن، چون دوتا از بزرگان ما در این سال که دیگه هم هست، که دو دیگه هم هستن در این سال فوت کردن، اسمش تناسل نجوم، یا تناسل نجوم معنی بارش شهاب ها، شهاب سنگی، اون معناش مونه. اون 324 29 نیست، 28 هم نیست، حالا به هر حال بنابر مشهور که 328 یا 29 گرفتم، مرحوم ابن الولید 343 یعنی 14 سال 15 سال بعد از مرحوم کلینی فوت کرده، معاصر کلینی است. و عرض کردیم کرارن و مرارن شیخ صدوق متأثر به کلینی نیست اصولا، به خلاف مکتب بغداد، مکتب دوم بغداد که با آمدن ایشان شروع شد، این مکتب دوم مثل شیخ طوسی اینا کاملا متأثر به کلینی هست، باز متأثر به صدوق نیست، این دوتا با هم دیگه فرقشون اینه، مرحوم کلینی متأثر، مرحوم صدوق متأثر است به استادش ابن الولید رحمه الله. الان این دو بزرگوار این حدیث نیوردن، شیخ طوسی منفردن این حدیث رو آورده و شرح مفصلش عرض کردن، دیگه نمیخواد تکرار بکنیم. و شیخ طوسی هم در عده در اصول استصحاب در شواهد حکمی رو حجت میدونه، استصحاب رو حجت میدونه، لیکن به این حدیث تمسک نکرده خود شیخ طوسی، با اینکه منفردن این حدیث نقل کرده باز هم به این حدیث تمسک نکرده. آن اخباری ها این حدیث رو آوردن، تصادفا شهرت این حدیث از زمان اخباری هاست، لیکن اخباری ها گفتن این حدیث در باب موضوعات خارجی است، در شبهات حکمیه نیست، اصلا مربوط به شبهات حکمیه نیست. از زمان وحید بهبهانی به بعد گفتن نه این به شبهات حکمی هم میخواد، همین تقریبی که همین کتب متأخر هست، پنک کنت علی یقین من وضوعک و لا ینبغی لک ان تنقض، که این قضیه ارتکازی است. اگه قضیه ارتکازی بود موردش اصولا عرض کردم کل روایاتی که در باب استصحاب مرحوم شیخ طوسی آورد، شیخ انصاری آورد، بین 12 تا 15 تا کلیه این روایات در شواهد موضوعی است، کلیه این روایات در یک روایت واحدم سوال در شواهد حکمی نیست که استصحاب، و به قول مرحوم الله محمد امین استرابادی در مجموعه روایاتی که ما در شواهد حکمی داریم بعضیش مطابق استصحاب، بعضیش مخالف استصحاب. پس بنابراین روایت موردش در شواهد موضوعی است، لکن اینا میگن اشاره امام به قضیه ارتکازی است، قضیه ارتکازی که انسان نقضیه این به شک نمیدون. مشکلی که در روایت هست اینه استصحاب مفادش این نکته فنی است، چون جایی گفته نشده من عرض میکنم، مفاد استصحاب توسعت الیقین بقاء، مفاد حدیث مبارک معلوم میشه که یک امری است که تحت تصرف انسانه، لا تن گذر یقین بشه. بلازه استاد اون آی سیستانی حفظ الله میفرمودن که لا تن گذر یقین یعنی یقین باقی بقاء، یقین توسعت کنایه گرفتن، مثل زیدان کسی رو رماد اینجا کنایه گرفتن، کنایه گرفتن از توسعه، خب خلاف زهاره کنایه گرفتن از خلاف زهاره. لا تنقض الیقین و شک خطابه، این نیست که بگه توسعه از الیقین بقاه. ولی زا ارز کردیم مرحوم محقق تهرانی، عاشق حالی تهرانی که معروف از مکفر رضوان الله تعالی علیه، این روایت مبارکه را حمل کرده بر قاعده مقتضی و مانع. و اگر ما باشیم و طبق قاعده، خب با حرف ایشان بهتر جور در میاد. یعنی به مقتضی و مانع یعنی این، یعنی اگر یک سببی آمد این سبب محدودیت نداشت، بعد در آثار او شک کردین آثار رو بار کنه. اصلا وضو پندگه کن تدقیق من وضوعه، وضوع آمد، وضوع ثبت و حالته، میشه باش نماز بکنی، بعد شک میکنین که میشه نماز بکنی یا نه، این اثر رو باز کنی. لا تنقض، این دقت کنی، این بالا تنقض بهتر میسازه. قاعده مقتضی و مانع که مرحوم تهرانی فرمود، این غیر از قاعده مقتضی و مانع که در رسال شیخ آمده، در کلمات آقایان آمده، این غیر از اون قاعده است. لذا خود من هم در دوره اول اعتقادم اون که حدیث ناظر به این معناست، ولی چون کلمات ایشان نگیده بودم اسم این قاعده اسباب. یعنی هر وقت شما سببی آمد آثار رو باز بار کنین تا اینکه اون سبب یقینا از بین بره. تا اون سبب از بین نرفته آثار، لذا دقت کردین، استصحاب پس در حقیقت معنی توسعه الیقین بقاءنه. استفاده توسعه الیقین بقاءن از این روایت مشکله، مگر همینطور کنایه باشه. دقت کن چون مناقشه تا نشده گفتیم اقلا مگر کنایه باشه یا حرف مرحوم محقق تهرانی قبول بکنیم که این روایت ناظر به قاعده مقتضی و مانع. مراد از مقتضی یعنی سبب، مانع چیزی که مزیل سبب باشه. پنکه کن تعالی یقین من وضوعه. البته آقایان بعدی ها همسال مرحوم آقای خمینی دیگران اشکال کردن که این حدیث مثبت هم هست، استصحاب اصل عملیست مصبت. چرا؟ چون حدیث میگه کن تعالی یقین من موضوعه. ما در روایات موضوعه اصل عملی اصولا اینطوریه، با تنقیح موضوع بکنه. موضوع ما در روایت لا صلات الا به طهور، نه صلات الا به وضوع. شما میگه این وضوع داشتی، حالا یقین پیدا کن وضوع هست، خب این مصبت میشه، چون یقین پیدا کنی وضوع هست یعنی طهارت هست. باید امام اگه میخواستن اصل جاری کنن باید میفهم فهندکه کن تعالی یقین من تهورک. از یک اصلی که آن مشکل پیدا کردن این مثبته، چون گفته فهندکه کن تعالی یقین من وضوعک. وقت وضوع موضوع لسان دلیل نیست، موضوع لسان دلیل لا صلات الا به تهور، موضوع لسان دلیل تهوره نه وضوع. پس باید بگیم لازمشه، اگه لازمه شد میشه اصل مطلق. روشن شد؟ ولی زا مرحوم شیخ و دیگران جواب دادن و ناینه هم همینطور، اگر لازمه خفی باشه اشکال نداره، لازمه جلی رو نمیگیره. و اینجا گفتن لازمش خفیه، چون اگه وضو باقی باشه خب طاهر هم هستی، طهور هم هست، واسطه خفیه. اگر واسطه خفی باشه دیگه اشکال نداره، اینجا واسطه خفیه. دقت فرمودین، مثل باز معلومه خوبونی اشکال میکنه که واسطه چه خفی باشه چه جلی باشه نمیگیره، اصول عملیه لوازم رو نمیگیره، میخواد واسطه خفی باشه یا واسطه جلی باشه. و انصافا عرض کردم ما باشیم و ظاهر روایت و استصحاب رو به معنای عقلاییش بگیریم نمیخوره، انصافا بود تصرف بکنه. یکی به لحاظ تصرفش، به لحاظ اینکه لا تنقض ظاهرش خطابه. البته لا تنقض دو جور خونده شده، لا تنقض الیقین که خبر باشه، لا تنقض الیقین که نهی باشه. علی کل حال فعله، چه لا تنقض الیقین باشه چه لا تنقض الیقین باشه، روشن شد؟ علی ای حال فعله، این فعل با مبنای مرحوم محقق تهرانی بهتر میسازه، یا مبنای سیستانی که بگیم این کنایه است از توسعه الیقین بقاء. این چرا ایشون گفتن؟ چون فهمیدن که استصحاب در معیار عقلایش اینه. شاید صاحب جواهر قدس الله نفسه نظر مبارکشون اینه که ما در استصحاب به حدیث عمل کردیم نه به قاعده عقلایی. انصافا اگه به قاعده عقلایی عمل بکنیم فرقی بین استقبالی و حالی نداره. اگر شما یک یقینی پیدا کنید یقین توسعه بدید، که یقین پیدا کردیم، این یقین توسعه بدیم. یقین سابق باشه به الان توسعه بدیم، یقین الان باشه به آینده توسعه بدیم. اگر به قاعده عقلایی نگاه کردیم، اما اگر به لسان روایت نگاه کنیم، کنت علا یقین من موضوعه، من کان علا یقین فاصابه شک، من کان علا. این ظاهرش اینه که زمان لحاظ کرده، زمان ماضی رو لحاظ کرده، ظاهرش اینطوره، من کان علا یقین. پس اگر لحاظ کرده باشه زمان ماضی رو استصحاب استقبالی نمیگیره. البته عرض کردم این مطلب رو تا حالا به این معنا از کسی نشنیدیم، این اولین باره من گفتم اینجا اقلا این مطلب رو متعرض بشین، حالا که بحث استصحاب. پس اینه که ایشون فرمودن استصحاب استقبالی جاری میشه، اشکال این مسئله اول.
حالا نهایت شما چی میشه؟ موافقه
نظر این که بنای عقلاییه، چون روایت قبول نکرده. نظر نهایی این است که بنای عقلاییه.
پس اون نظری که گفتی قاعده از قبول نه، چی گفتی؟ مفاد روایت، اما روایت قبول نکرده.
بله کنون قاعده
گفتی قاعده از قبول میشه
نه مقتضیمانه روی معنای حدیث قبول بکنه. اگر حدیث قبول کنیم به مقتضی مانع بیشتر میخوره، یه اصل مثبت هم نمیشه، اما استصحاب نمیشه، اون استصحاب نیست، اون یه قاعده مستقل دیگریست که اگر هر سببی رو شما پیدا کردین، خوب دقت کنین اون سبب محدود نباشه ها، لابشرط باشه. یعنی بعضی از شاگردایشان یه رساله در مقتضی مانع نوشتن رحمت الله علیه مجمعین، در اونجا ایشون توضیح داده شرط اون سبب محدودیت نداشته باشه، شرطش اینه اون سبب محدودیت نداشته باشه. این میگه اگر وضوع آمد طهارت میاد، اگر وضوع آمد طهارت میاد. این میخواد بگه بابا اگر وضوع آمد طهارت میاد، شما آثار طهارت بار کنید تا وقتی یقین داشتیم وضوع از بین رفته. این به همون قاعده مقتضی مانع که ایشون گفت اشبهه، انصافا نه به خاطر اصل مثبت. عرض کردم دو تا اشکال اساسی داره، یه اشکالش همین بود که اولین ننوشتن غالبا، یه اشکال اصل مثبت داره که نوشتن نوشتار شده. به ذهن ما میاد که اشکال قویه لاتن، این با اصل عقلایی نمیسازه. ولی این بحثایی که در استصحاب و تنبیهات استصحاب اینا آمده پیش ما، خیلی هاش ساقط میشه خود بخود، چون باید استصحاب با معیار عقلایی قبول کرد، خیلی با معیار عقلایی نمیسازه.
مثلا استصحاب
نه ابداع نفس. آقای خویی اون رو یک نوع اماره میدونن، آقای خویی قدما ظاهرش اماره میدونن، آقای خویی نوع اماره میدونن، لکن اماره ای که لوازمش حجت نیست، یعنی چیزی واسطه بین امارات و اصول. البته اصطلاحی هست بین آقای اصولی ها که استصحاب فرش الاصول و فرش الامارات، نسبت به اصول بالاتره، نسبت به امارات پایین تره. آقای خویی میفهمه اماره است، لیکن اماره ایست که لوازمش حجت نیست. اما تعبیر امار و اصل ما در روایت نداریم کار حساب بکنیم. توسعه الیقین بقاءن، و لذا حق رو با مرحوم ناینی میدونیم که شبهاتی که شک در رافع باشه استصحاب جاری نمیدونستن ایشون. ایشون از روی کلمه نقض لا تنقض که شیخ انصاری هم اشاره میکنه، ایشون شک در مقتضی رو، اگر شک در رافع باشه قبول، اگر شک در مقتضی باشه این رو جاری نمیدونسته. از که این عقلایی هم نیست، یعنی یه دفعه میدونی شما در این چراغ نفت هست به مقدار 5 ساعت، 2 ساعت گذشت اینه خاموش شد، کسی رو خاموش کرد یا نه؟ خب میتونی استصحاب بکنی بگه نه هنوز روشن، اما در چراغ نفت هست به اندازه 2 ساعت یقینا، احتمالا میدونی بیشتر باشه، حالا 3 ساعت گذشته، خود مقتضی شک داره، شک در خودم، این دیگه استصحاب نیست، این توسعه یقین نیست. اگه در خود مقتضی که اصلا این مقتضی هست باقی باشه یا نه، این خود به خود منتقض، خود به خود از بین رفته، اون حالت یقین احتیاج نداره که ما بخوایم درش تصرف بکنیم. اصلا نمیدونیم این نفت چقدر داشته، 3 ساعت گذشته، اگه نفت دو اندازه 2 ساعت داشت باشه الان خاموش شده، نفت به اندازه 4 ساعت یا 3 ساعت هنوز روشنه. اگر شک ما از این جهت باشه که در مقتضی شک داریم، اینم عقلایی نیست، حق با ناینیه. این نکته دیگه هم عرض کردم، مرحوم استاد آقای بجنوردی قدس الله سره در کتاب منتها اونه که چاپ کردن موافقت با ناینی کردن، لیکن دوره اخیر که منتهی به سکته ایشان شد تا این مباحث تنبیهات استصحاب بود، من در این حاشیه نسخه منتهای خودم نوشتم روز اول روز سکته ایشان رو، در بحثشون برگشتن برای شد موافق مشهور باشن، شکل در مقتضی باشه رابه، هر دو رو بنا شد حساب از این مبنا روشن بشه که آقای بزرگی مطلبشون عوض شده، اون که در کتاب آمد با اون چیه در دوره اخیر که ما در خدمت ایشون بودیم عوض شد، مبناشون بود شد. علی حال این یک نکته، چون وقت خیلی گذشته من یه نکته دیگه عرض بکنم، حق این است که بحث استصحاب استقبالی اصلا مطرح نیست، اصلا بحث استصحاب استقبالی و غیر استقبالی مطرح نیست. ببینید یه قاعده دارن که مرحوم شیخم شیخ انصاری در رسائل در بحث حجیت مطرح میکنه، میگه اگه شک کردیم در حجیت یک چیز اصلا استصحاب عدم حجیت میکنه، استصحاب عدم حجیت. بعد شیخ اشکال میکنه، ببینید بنای علما بر این است، بنای عقلا هم بر همین است، اگر یک اثری به مجرد شک بار شد احتیاج به اصل عمل نداریم بیاد، یعنی به مجردی که شما شک بکنی اثر میاد، شما به مجردی که شک در حجیت بکنی اثر موجود، چه نیازی داریم به استصحاب عدم حجیت؟ چون در استصحاب لحاظ میخواد، یک لحاظ حالت سابقه یقین سابق، دو لحاظ شک لاحق، سه میخواد این یقین رو بکشیم به زمان شک. خب چه دارید این کار رو بکنید؟ چه دارید این طول راه طولانی رو برید؟ به مجردی که شک کردیم و عدم حجت، شیخ مراد شیخ اینه، هر جا که اگه اثری به مجرد عدم شک بار بشه احتیاج به مثل استصحاب و براءت و احتیاط اینا نداریم، به مجرد شک بار میشون اثر، احتیاج نداریم برای اثبات اون اثر استصحاب، چون در استصحاب تصرف بکنیم، این تصرف نمیخواد. معلوم شیخ میگه شما حجت دیگه شکی در حجت از عدم حجت، حالا بیا بگو این سابقا حجت نبوده، شک میکنیم شارع حجت قرار داده، نه اصل عدم جعل حجیه، استصحاب عدم حجیه، چه دلیل داره این کارو بکنیم؟
اصل به معنای استصحاب نیست، اصل عدم
حجیه. اصل ها اینجا من اگر شک در ابتلا باشه اصل عقلایی هستن، احتیاج به استصحاب نداره، به مجرد این که شک بکنه آیا مبتلا میشه یا مبتلا نمیشه، چرا؟ چون حکم عقل، چون حکم عقلی گرفتیم، منوط است به استکمال، تا اون شرایط استکمال تکمیل نشه عقل حکم نمی کنه، طبیعت حکم عقل اینجوریه، تا موضوع کاملا محرز نشه عقل حکم نمی کنه. پس اگه شک کرد که آیا ابتلا داره یا نه، یعنی شک در موضوع احراز داره، به مجرد شک دیگه حکم عقلی نمیاد، نمیخواد بگیم آقا اصل عدم ابتلا در مستقبل تا اصل عدم، اصلا اونم نمیخواد، اصل عدم ابتلا هم نمیخواد، به مجرد شک بار میشه، هر اثری که به مجرد شک بار شد نیازی به اجرا اصل عملی نیست، خود مجرد شک خودش این اثر میاره، چون در اصل عملی ابداع میکنین، تصرف میکنین، این به مجرد شک اصل عدم حجت تموم شد، دیگه احتیاجی به اون مطالب نداره. دقت فرمایید، به نظر ما این احتیاج به این بحثی که برام ناینی فرمودن کمی طولانی شد، لکن فواید خوبی بود، بحث طولانی که ایشون فرمودن نیازی بهش نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.